تو تلویزیون جهان از دوربین رادیو زودی شالوی گلخوجه هستم. سلام، قبل از تفسیر خبر و گزارش شو با سرخط موضوع امروز 30 آگوست توجه کنید. پیوندون اسمت اوولی که زمان پرزیدنت کشور رحمان نبیف رو به استعفا مجبور کرده بود از امام علی رحمان عفو او را درخواست دارند.
در 4 ماه یک مرتبه می درویم پیش پدرم عذر و لیکن سلامتیشون خوب نیستند.
آزادی را حمایت میکنیم و رشد میدهیم. ملاقات پرزیدنت قرغیزستان با مدیر کل رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در بیشکک. و همه به درس. وزارت معارف دستور داد که خوانندگان و آموزگاران 1 سپتامبر به مکتب حاضر شوند. والدین چه میگویند؟
چیزش را بود کردگی نیستیم، همش را بود میکنیم. بعد روز دوشنبه به درس روان میکنیم، میبریم.
نزدیکان یک زندانی معروف از پرزیدنت تاجیکستان میخواهند که گناهش بخشیده شود. اسمت الله حبیب اللهیف، مشهور با لقب اسمت اوولی، نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان رحمان نبیف را گروگان گرفته و او را به استعفا وادار کرد. او 19 سال باز در زندان است و حکمش سال 2024 ادامه شود. همسر و مادری حبیب اللهیف پرونده عظیم جنایی او را به رادیو آزادی نشان دادند که در آن اسمت اوولی با جنایت های سنگین عیبدار میگردد. میرزا نبی خالق‌زاده
نزدیکان اسمت الله حبیب اللهیف، یکی از زندانی هایی که با مدت طولانی محکوم شده است، از طریق رادیو آزادی با پرزیدنت تاجیکستان و هم سرریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان مراجعه کردند که از 25 سال زندانی که 19 سال او را سپرده است عفو کرده شود. همسر اسمت الله اوولی دیروز در صحبت با رادیو آزادی خواهش کرد که پرزیدنت تاجیکستان یک بار دیگر با پرونده او بازنگری کند و در نسبت او رحم و شفقت نشان دهد.
نغز ما خبرگیری می رویم، چی شکایت ندارم، همان نغز قیمو می خواهیم که یک بار دیگر کاری همیو را دیده برایم. پرزیدنت جمهوری می گویم که ما نمی دونیم و می گویم امنیسی می شود. در همی امنیسی می خواهیم که همی و 2001 همیورا دیده برایان آفیا میورا دیده برایان ما هم خواهش داریم.
اسمت اوولی که این نام برای دایره های گوناگونی تاجیکستان مشهور است، در سال 2002 از طرف دادگاه عالی تاجیکستان به 25 سال زندان محکوم شد که امسال یعنی در سال 2019 این 19 سال از دوره اجرای جزای او میگذرد و ضمناً خانواده او جدن میخوان که در نسبت او رحم و شفقت از طرف پرزیدنت تاجیکستان ظاهر شود و او با آزادی و نزد خانواده‌اش برگردد.
رو میرویم با موضوع دیگر. روز گذشته در بیشکک ملاقات جیمی فلای پرزیدنت رادیو اوروپای آزاد، رادیو آزادی، با سورونبوی جینبکوف رئیس جمهور قرغیزستان برگزار شد. جینبکوف گفته است در منطقه قرغیزستان کشوری است که وضع آزادی بیان در آن نسبتاً بهتر دانسته می شود. همزمان سورونبوی جینبکوف از رادیو آزادی به عنوان رسانه بی‌طرف یاد کرده است. بعد از انجام ملاقات جیمی فلای با داریا تیمافیه و خبرنگار تلویزیونی نستایشی ورمیا هم صحبت شد.
Hello, Mr. Fly. Nice روز بخیر جناب فلای. دقیقاً چند لحظه پیش ملاقات شما با پرزیدنت این کشور انجام یافت. تأثیرات شما از این دیدار چی است؟
این خیلی تأثیر بخش است که در قرغیزستان پرزیدنت آماده است آزادی بیان و گوناگون رنگی وسایل اخباری عامه را پشتیبانی نماید. رادیوی آزادتک امکانی فعالیت آزادانه را در اینجا دارد و ما این را قدر میکنیم. دفتری قرغیزی برای رادیوی آزادی جایگاه خاص دارد و من از پرزیدنت دعوت کردم که دستگیری از رسانه‌های مستقل را ادامه دهد.
تا جایی ما می‌دانیم شما در گرفتن روابط با تاجیکستان مشکل داشتید. مقامات قرغیزستان سفر شما را چگونه قبول کردند؟
مقامات این کشور به نهایت مهمان نواز بودند. این هم باز یک شهادت فعالیت موفق بخش قرقیزی رادیوی آزادی است. این از باز بودن سیاستمداران و جامعه قرقیزستان دلالت میکند. در قیاس با ژورنالیستان کشورهای همسایه، ژورنالیستان در قرقیزستان میتوانند بدون هراس داشتن از آنکه بازداشت میشوند و یا تهدید میگردند کار خود را انجام میدهند.
نتیجه های ملاقات شما با سورانبای جینبکوف چگونه بود؟
نگرانی اساسی من در اینجا در بیشکک بیشتر در مورد تلاش برای کاهش دادن اهمیت تحقیقات ژورنالیستی به خصوص در سمت کروپسی است. به اندیشه من همکاران ما ناعادلانه مورد حمله لفظی رسانه‌های دیگر قرار گرفتند. ما از آن نگران هستیم که در فضای مطبوعاتی قرقیزستان حمله ها هرچی بیشتر می شود. اما صرف نظر از همه این ما به انجام تحقیقات های جدی و فاش نمودن کروپسیا ادامه خواهیم داد. به نظر من بعدی صحبتی که با پرزیدنت کشور داشتیم، مقامات تلاش های رسانه ها را در مورد آشکار کردن فساد در همه زینه ها حمایت می کنند.
در هفته جاری شما اینچنین از تاجیکستان و قزاقستان دیدن کرده. از این سفرهایتان قناعتمند هستید؟
من در این سفر به این کشورها امکان گفتگو با ژورنالیستان رادیوی آزادی را داشتم. باید اقرار شد که وضع این کشورها ما را بیشتر از همه نگران کرده است. در تاجیکستان ضمن ملاقات با وزیر کارهای خارجی من مسئله آن را مطرح کردم که چرا بیورو تحت اذیت است. مقامات به ژورنالیستان با محروم نمودن از اکریدیتاسیا تهدید میکنند. برای ما این قابل قبول نیست. در قزاقستان به ژورنالیستان حمله صورت گرفت، اما پلیس این قضیه ها را تحقیق نکرد. این شرایط نامساعد برای کاری وسایل اخباری عموم است. تلاش های برای محدود کردن فعالیت رسانه ها و جلب ژورنالیستان به جوابگری جنایی انجام می شود. من از آن به نهایت خرسند شدم که کارمندان ما در بیشکک تماما در شرایط دیگر فعالیت می کنند. من امیدوارم که وضعیت به سمت منفی تغییر نمی کند و قرقیزستان در منطقه نمونه باقی می ماند.
شما دورنمای فعالیت بخش آسیای مرکزی رادیوی آزادی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
من با ژورنالیستان آسیای مرکزی واخوردم تا شخصا حمایت خود را از آنها بیان نمایم. من آنها را متقاعد کردم که رادیوی آزادی از مبارزه آنها با تهدیدهای بیرونه پشتیبانی میکند. من فکر میکنم بخشهای آسیای مرکزی امکان زیادی رشد را دارند. من امیدوارم در منطقه‌ای که دسترسی به پایگاه رادیو آزادی محدود بود، در آینده آن باز خواهد شد. با فکر من کامیابی از اتیک و رسانه‌های دیگر شهادت آن است که جامعه به اطلاع نیاز دارند. یعنی این وضعیت بیانگر آن است که مردم می‌خواهند به اطلاع از رسانه‌های مستقل دسترسی داشته باشند و آن خبرهایی را بدانند که از دیگر جا گرفتن نمی‌توانند.
بینندگان عزیز، این صحبتی همکارمون از تلویزیون نستایش وریمه با مدیر کل رادیو اروپای آزاد رادیوی آزادی بود. هرچند امسال 1 سپتامبر با یک شنبه راست آمد، در تاجیکستان روز دانش برگزار خواهد شد. وزارت معارف از مسئولان در منطقه کشور طلب کرد که در این روز حضور خوانندگان و آموزگاران را در مکتب تامین نمایند. چون این تصمیم البته بحث را برپا کرد، ولی در وزارت معارف گفتند این موضوع جای نگرانی ندارد، چون این روز را از حساب روزهای دیگر هفته جبران میکنند. سروینوز روح الله و شهلوی عبدالله در این باره گزارش آماده نمودند.
برخلاف آن که امسال 1 سپتامبر به روز یکشنبه که استراحت است راست آمد، وزارت معارف و علم تاجیکستان خوانندگان و دانشجویان و استادان را به مکتب دعوت کرد. مسئولین وزارت میگویند به جای آن روز 7 سپتامبر یعنی شنبه آینده روز استراحت مقرر کرده شود. آموزگاران و خواننده ها میگویند برای اشتراکشان در روز اول تحصیل دستوری وزارت معارف صادر شده است و نمیتوانند آن را صرف نظر کنند.
روز دوشنبه میشه سوسال میشه بود.
والدین میگویند هنوز تمام جهاز مکتبی فرزندانشان را خریداری نکردند.
اما چیزاشو بود کرده گنستم همشا بود میکنیم. روز دوشنبه به درس روان میکنیم میبریم.
مثلا چیاشون اولی نخریدیم؟
از موسکون کات کلیوشم
این تصمیم وزارت معارف و علم در شبکه‌های اجتماعی باعث به واکنش‌های گوناگون شده است. برخی آن را پایمال کردن حقوق آموزگاران و خوانندگان دانستند، ولی برخی دیگر میگویند عادت شده است که کسی در روز یکشنبه به تحصیل نمی رود. اکثر همصحبتان رادیو آزادی که برخی حتی این خبر را از ما شنیدند اظهار ناراحتی کردند و گفتند در یک روز کسی دانشمند نمی شود.
روز یکشنبه اگر درس شود با خوبتر می شود.
اما به نظر می رسد که خودی مکتب خانها از این خبر خوشحالند.
معلمم را بسیارتر یاد کردم، مکتبم را، همسینفمان را.
اما این تصمیم وزارت را برخی هم به مشکل دیگر ربط می دهند. آنها می گویند در حالی که سر و صداها اطراف پولسیتونی از خوانندگان صنف یک شنیده می شود، وزارت هم می خواهد این بحث به طرف دیگر کشیده شود. در روز استراحت درس اعلان کردن وزارت معارف باری نخست نیست. دو سال پیش هم که مسلمانان تمام جهان عید قربان را تجلیل می کردند، هزارها آموزگار و خواننده و دانشجو در تاجیکستان به تحصیل جلب شده بودند. در تاجیکستان شماری خوانندگان مکتب ها حدود 2 میلیون است.
در حالی که در تاجیکستان بحث اطراف روز درسی یا استراحت شدن 1 سپتامبر میچرخد، در افغانستان صدها کودک هر روزشان مبارزه است. به خاطر پیدا کردن برده نان برای زنده ماندن و آن هم از پرتوگاه ها. طور برخی از این کودکان میگویند گاه بر سر تومه با سگ‌ها نیز در نبرد میشوند. گزارش رقت‌آور عبدالله اشورف را با هم تماشا میکنیم.
این کودکان در جستجوی غذا عازم پرتوگاه کابل شدند. تلاش برای غذا شغل اساسی شمار زیاد آیله های بجا شده در پایتخت افغانستان می باشد. گلاله 12 ساله برای یک پارنان با سگهای دیدو هم جنگیده است.
سگها ما رو پیش میکنند، بعضن میگزند. یک روز سگ از پایم گزید. در شفاخانه ما رو معالجه کردند، ولی هنوزم پایم درد میکند.
گلاله همراه با اهل آیلش از ولایت کاپیسا به کابل آمده در اردوگاه تگاب که یکی از 60 اردوگاه پایتخت افغانستان است مسکون شدند. رئیس غیر رسمی این اردوگاه انهرگل میگوید آنها به دستگیری حکومت نیاز دارند.
بعضی ما ناگوار است، روز به روز بدتر می شود. ما برای معالجه بیماران پول نداریم، نه غذا داریم نه مواد سوخت. چند سال اخیر از حکومت کمک نگرفته ایم. ما به مکتب و شفاخانه دارای ماشین های طبی نیاز داریم.
سازمان ملل متحد تخمین می کند که در افغانستان نزدیک 2 میلیون مردمی بیجا به سر می برند. بعضی سازمان ها اصرار می ورزند که شمار مهاجران داخلی از آن هم بزرگتر است. جنگ و ناآرامی و آفات های طبیعی هزارها آیله افغان را به ترک مکان زیستی دائمیشان وادار کرده است. بازگشت پناهندگان از ایران و پاکستان شمار مردمی بیجا شده را افزایش داد. یار محمد 12 ساله نمونه از 13.5 میلیون ساکنان افغانستان است که روز تنها یک دفعه به غذا دسترسی دارد.
من به بناهای بی‌صاحب رفته غذا و آهن پاره میکوبم تا آن را فروشم و برای تحصیل وقت ندارم.
چرا پدرت کار نمیکند؟
پدرم معتاد مواد مخدر است.
من او را صبح پیش از نماز به جستجوی غذا میفرستم. هر چیزی که بیارد غذای کودکان دیگری این آیله است. اگر او چیزی نیاورد ما به غذا میمانیم و کودکان از گرسنگی میگیرند. یک ماه اخیر ما روغن هم نداریم.
من لباس نمی خرم. مردم لباسی دریده ای مرا دیده و من لباسی کهنه خود را تحفه می کنند.
مردمی بجا شده از این نوی کمک نیز خوشحالند، ولی آن کافی نیست. فردا باز روز می شود و مبارزه برای دریافت یک بردنان از سر گرفته می شود.
و در نویه جرم ولایت بدخشان یک جنگی تاجیکستانی کشته شده است. در این باره امروز وزارت دفاع افغانستان خبر داد. از این شهروند تاجیکستان فتولو نام برده می شود. طبق خبر در حمله هوایی 10 نفر از طالبانیز کشته شدند. مقامات تاجیک تا به حال در این مورد ابراز نظر نکردند. بینندگان عزیز، این گزارش آخر برنامه امروز بود. با سپاس که تا آخر برنامه ما رو تماشا کردید. گزارش و نوارهای از این بیشتر رو در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب میتونید تماشا کنید. خبرهای روز در وبسایت رادیو آزادی گذاشته میشود و البته صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال میباشند. طوری شما میدونید فردا برنامه خبری نداریم. برای شما بینندگان عزیز استراحت با فراغت میخواهیم و در هفته نو ملاقات خواهیم کرد. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در فکر محروم کردن اوکراین از حق دریافت 250 میلیون دلار یاری نظامی است و این تصمیم او سبب مخالفت های وکیلان هر دو حزب در مجلس نمایندگان شده است. پولیتیکو و ریترز با تکیه به مقامات بلند پایه در حکومت ترامپ خبر دادند که ترامپ با بازبینی برنامه کمک های فرمان داده است که کیف برای استفاده در محاربه ها و ضد جدای طلبان رو به روسیه در شرق اوکراین استفاده می برد. پولیتیکو نوشت که در شرح بازبینی برنامه کمک ها نوشته شده است که باید این مبلغ ها به خاطر بهتر نگاه داشتن منفیت های ایالات متحده آمریکا خدمت کنند. این وبسایت روز 28 آوگوست با نشر خبر گفت که شرح مذکور به معنای بسته شدن پول ها می باشد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ 29 آوگوست در یک مراسم کاخ سفید تأسیس فرماندهی کیهانی پنتاگون را اعلان کرد که مقصدش نیست کردن تهدیدها در فضا است. با گفته ترامپ، فرماندهی نو از منفعت‌های حیاتاً مهم ایالات متحده آمریکا در فضا حمایت خواهد کرد و گفت
فرماندهی کیهانی ایالات متحده آمریکا کفالت خواهد داد که به برتری آمریکا در فضا هرگز شبهه و تهدید نخواهد شد، چون ما می‌دانیم که بهترین راهی پیشگیری نزاع این آماده شدن به پیروزی است.
تأسیس فرماندهی مذکور پاسخ به توسعه توانمندی نظام چین و روسیه در فضا میباشد. سنت آمریکا ماهی ایون جنرال جان ریموند را سردار فرماندهی کیهانی تعیین کرد. ریموند گفت که حمایت انشاءات آمریکایی در فضا از جمله محوره‌ها، واسطه‌های دفاعی ضد موشکی و ارتباطات یکی از وظیفه‌های اولین درجه نهاد زیر رهبریش است. فرماندهی کیهانی ایالات متحده آمریکا از سال 1985 تا سال 2002 فعالیت می‌کرد. پس از حادثه‌های 11 سپتامبر سال 2011 اداره مذکور برهم داده شد، زیرا تمام تلاش‌های نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا با مبارزه با تروریسم روانه کرده شدند. وزارت دفاع افغانستان روز 3 آوگوست خبر داد که یک جنگاور تاجیکستانی در حمله هوایی در ناحیه جرمی ولایت بدخشان کشته شده است. با گفته سرچشمه، نام این شهروند تاجیکستان فتح الله بوده است. در خبر گفته می شود با جز این شهروند تاجیکستان باز 10 نفر از طالبان در این محل کشته شدند. با گفته وزارت دفاع افغانستان، جسدهای کشته شدگان در میدان مانده اند. جانب طالبان تا به حال درباره این خبر واکنشی نشان نداده است. منصبداران تاجیک هم تا به حال ابراز نظری نکرده اند. اما برخی سرچشمه ها می گویند که فتح الله از رهبران جنگاوران تاجیک در افغانستان به شمار می رفت. اوکراین گفت که مذاکرات با روسیه برای داد و گرفت زندانی ها هنوز ادامه دارد، در حالی که گزارش های پیشتره درباره خاتمه یافتن این مشورت ها خبر دادند. اظهارات فیسبوکی سخنگوی پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز 3 آوگوست در حال نشر شد که یکی از نزدیکان 24 ملاح حبس شده اوکراینی با دفتر رادیوی آزادی برای کریم گفت که همه ملاحان آزاد شدند. پیشتر از این دادستانی کلی اوکراین شرح‌های یک وکیل پارلمان این کشور را بازنشر کرد که در آن آمده است. اوکراین و روسیه برنامه داد و گرفت زندانی ها را انجام دادند و در میان آنها ملاحان اوکراینی و رژیسور اولیه سینسوف هم می باشند. یک کشتی نفتکش ایرانی که در دوام چند هفته آخر از جانب ایالات متحده آمریکا در آبهای بحر میان زمین تعقیب می شود، دوباره سمتش را دیگر کرده، اکنون معلوم نیست به کدام سو می رود. این کشتی در 10 روز گذشته 3 بار مسیرش را دیگر کرد. نشان‌دهنده های سیستم شناسایی اوتوماتیکی روز 3 آگوست خبر داد که هیئت کشتیرانی های ادریان دریا 1 که در گذشته به نام گریس 1 نام برده می شد به سمت ساحل های اسکندریه ترکیه حرکت می کند. ولی متخصصان ساحه می گویند که هیئت کشتیران ها می توانند همه گونه سمت دلخواه خود را به سیستم نظارت حرکت کشتی ها وارد کنند. روز 3 آگوست مولود چاوشوغلو وزیر کارهای خارجه ترکیه هنگام بازدید از نروژ در شهر اسلو گفت که احتمالاً کشتی به سمت لبنان حرکت میکند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
پیوندان یک زندانی معروف که نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان را گرفتار گرفته بود، از پرزیدنت امام علی رحمان تقاضا کردند که او را عفو کند. اسمت الله حبیب الله، مشهور با لقب اسمتی اولی، 19 سال باز در زندان است و 6 سال دیگر تا پایان حکمش باقی مانده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. همسرش عزیز ما حبیب الله بر روز 3 آگوست به رادیو آزادی گفت با ارسال یک نامه به عنوان رئیس جمهور خواهش کرد است که گناه شوهرش را بخشد، چون او بیمار است و فرزندانش هم میخوان پدر را در آزادی ببینند. و افزود:
نقص ما خبرگیری میرویم، چی شکایت ندارم، همان نقص قیمو میخوایم که یاد بوری دیگر کاری همیو را دیده برایم. پرزیدنت جمهوری میگویم که ما نمیدونیم، ما میگویم امنیسی میشود، در همی امنیسی میخوایم که همی وی 2001 همیو را دیده برایم.
باشیم رو
آفیا
میورا دیده برویم،
ما هم خواهش
داریم. اسمت الله حبیب‌الله در سالهای 90 به نام اسمت اولی مشهور بود، از سازمان دهندگان بی‌نظمی‌ها در ماه فوریه سال 1990 محسوب می‌شود. در آن سال در نتیجه تظاهرات که به خشونت پیچید ده‌ها نفر کشته شدند. او که از رهبران حلقه‌های جنایی در دوشنبه به شمار می‌رفت، ماه سپتامبر سال 1992 در زمان جنگ داخلی رحمان نبیف رئیس جمهور اولین تاجیکستان را در فرودگاه دوشنبه گرفتار گرفت و مجبور به استعفا کرد. او را بعد ختم جنگ داخلی در ماه فوریه سال 2001 دستگیر کردند. دادگاه عالی سال 2002 برای جنایت‌های سنگین از جمله گرفتارگیری، غصب حاکمیت، تجاوز به حیات ارباب دولتی، آدمکشی به 25 سال زندان محکوم کردند. دادگاه عالی از جمله گفت که او می‌خواست از بجان محمد سعید عبیدالله مرزا زیایف رئیس سابق کمیته حالت‌های فوق‌العاده، محمد روزی اسکندروف رئیس سابق شرکت تاجیک‌گاز سویقصد تشکیل کند. حکمش سال 2024 ادا می‌شود. منصور جان عمرو سردار سرایاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت از قضیه اسمت الله حبیب الله خبر دارد و افزود اگر پیوندانش رسما به سرایاست مراجعه کنند آنها پاسخ خواهند داد.
من روز دیگر روز معلومات پورا ندارم نسبت این محبوس. اگر رسمی مراجعه کند من رسمی جواب میگردم که حیاتش هست یا نه. عین زمین چی گفتن نمیتونم. دلش خواندن در کار.
در تاجیکستان عمدتاً آنهایی را که به جنایت‌های سنگین از جمله قتل و کشتار و یا گرفتارگیری گناهکار دانسته شدند عفو نمی‌کنند، با صلاحیت استثنایی عفو علیحده هم در دست رئیس جمهوری تاجیکستان است. اسمت الله حبیب الله عین زمان زندانی واقع در کوچه میرسید میرشکر نگه داشته می شود. خویشاوندان اسمت الله حبیب الله در گذشته هم به مقامات تاجیکستان برای عفو او مراجعه کردند. فرنگیس حبیب الله و دختر اسمت حبیب اللهیف که همراه مادرش در استودیو رادیوی آزادی صحبت میکرد گفت از سال 2002 بارها به دستگاه ریاست جمهوری و دادستانی کل برای عفو پدرش مراجعه کردند ولی هیچ نتیجه نداده است. دادگاه عالی تاجیکستان بعد اعلان حکم گفت که تمام مقامات بر ضد حبیب الله اسمت اللهیف ثابت شده است. همسر و مادرش هم پرونده عظیم جنایی او را به رادیو آزادی نشان دادند که در آن اسمت اولی به جنایت های سنگین متهم می شود. ساکنان محله 104 در دوشنبه در همسایگی با روستای آول که قلمرو ناحیه رودکی به حساب می رود تا کنون درباره بیدادگری های اسمت الله حبیب الله در زمان جنگ داخلی نقل می کنند. گروه او در آن زمان با راهزنی غصب مالکیت لتکوب افراد بیگناه نام برآورده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان به سفارت کشور در روسیه دستور داد است که محاکمه گمانبر به قتل هویدا طلازاده کودک 5 ساله تاجیک را جدی پیگیری کنند. پیش از این در شبکه‌های اجتماعی از بی‌توجهی مقامات در این قضیه انتقاد می‌کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. هفته روان عبدالسلام سیدوف پدر هویدا در مراجعت‌نامه از مقامات تاجیکستان خواست برای مجازات گمانبر به قتل دخترش به کمک نیاز دارد. قضیه قتل هویدا در دادگاه ولایت مسکو پس درهای بسته می‌گذرد و تنها وکیلان دفاع و پدر هویدا به آن راه داده می‌شوند. مسئولان ریاست اطلاعات، مطبوعات، تحلیل و طرح‌ریزی سیاست خارجی وزارت امور خارجه روز 29 آوگوست گفتند سراج الدین مهردین سپارش داده است که سفارت تاجیکستان در روسیه قضیه هویدا را پیگیری و همه گونه کمک را به پدر او رسانند. مقامات سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند بعد از دادرس پرونده درخواست فرستادند که برای اشتراک دیپلمات های تاجیک در مرافعه اجازه دهد. پیش از این نزدیک به 10 وکیل مدافع تاجیک نیز اظهار آمادگی کردند که برای رسانیدن کمک حقوقی رایگان به عبدالسلام سیدوف پدر هویدا آماده هستند. عبدالسلام سیدوف هفته روان در مراجعت نامه به پرزیدنت و دادستانی کل گفت یک سال و یک ماه می شود که سرسان و سرگردان است و محتاج یاری و دستگیری می باشد. سیدوف روز 29 آوگوست پیش از ورود به مرافعه نوبتی به رادیوی آزادی گفت او را به سفارت تاجیک کسان دعوت کردند و گفتند که آمادند برایش کمک کنند.
سفارت تاجیکستان نمی گفت که سفارت تاجیکستان میگه که اهلیت من اومدی اما میگه یوریست نداره میگه. ما دیدین نه پاره رو دپشان سفارت رو خونه بدم. قچین هم جده هستم جده بزردم. چکم تلفونم کردن که مورا های تاجیکستان میسور چکسته. همین گفت دیسته که مورا چی کمک کنیم بسیم کمک شما هم قدره که بیاییم بسیم یکون یوریس خوب باشه گفتیم یا دبری من بیست گفتیم مثل یکون پیور خوب باشه گفتیم مثل بیا من را ترجمه که بتا.
اما اون چیزی که نزدیکان هویدا را به تشویش انداخته است این است که تا حال گمانبری اساسی در قتل او الکساندر سیامین را به دادگاه حاضر نکردند. تا این دم پیوندانش سیامین را بیماری روحی میگفتند و او چند مدت زیر نظارت پزشکان بود و از تشخیص میگذشت. وکیل مدافع الکساندر سیامین پیوسته او را بیگناه خوانده در دو مرافعه اخیر نیز به آزاد شدن او پافشاری نمودند. محاکمه گمانبر در قتل هویدا طلازاده بعد بیش از یک سال حادثه شروع شد. هویدا طلازاده زاده شهر کولاب روز 22 ایلی سال 2018 در نزد خانهشان از میدانچه بازی در شهر سرپخوا ناپدید شد و روز دیگر جسد او را در برخلته ورزشی در نزد راه آهن پیدا کردند. در این حادثه الکساندر سیامین متهم است که در همسایگی آنها میزیست. جانب تاجیکستان در رابطه با این حادثه به عنوان وزارت کارهای خارجه روسیه یادداشت یا نوت فرستاده و خواسته بودند تفتیش کامل جنایتی وحشیانه که نسبت به این طفل صادر گردید است انجام یابد و به جنایتکاری که چنین کرداری غیر انسانی را روا دیده است جزای سنگین داده شود. آن وقت مسئولان سفارت تاجیکستان نیز گفته بودند که پرونده قتل هویدا طلازاده از آغاز زیر نظر جدی آنها قرار دارد.
خوشی بهاری بچه ای به قراری دل برده ای دیدتم با چشمای خماری بوی خوشی بهاری بچه ای به قراری دل برده ای دیدتم با چشمای خماری خلفی دلم باز شد کتم آغاز شد خلفی دلم باز شد کتم آغاز شد مرغ دلی خستم از قفس آزاد شد مرغ دلی خستم از قفس آزاد شد
خبرنگاری ایرانی که در آغاز ماه جاری هیئتی با رهبری محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه آن کشور را در سفری رسمی به اروپا همراهی میکرد، فرار نموده در سوئیس پناهندگی سیاسی خواسته است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. منتقدان این عمل امیر توحیدی فاضل را سوال برانگیز میدانند و او را به همکاری با نهادهای استخباراتی ایران متهم میکنند. برخی میگویند که درخواست پناهندگی فاضل تلاش از سوی نهادهای استخباراتی ایران به هدف نفوذ در میان جماعی ایرانی های مقیم غرب می باشد. آژانس مهاجرت سوئیس در نهایت درباره درخواست پناهندگی فاضل تصمیم خواهد گرفت که آیا او اجازه اقامت در سوئیس را خواهد داشت یا نه. فاضل محرری سیاسی در خبرگزاری موج نزدیک به اصولگرایان بود. آقای فاضل به تلویزیون سوئیس گفته است وقتی روز 21 آگوست با هیئت همراهی ظریف در استکهلم بود، از یکی از همکاران در تهران هشدار دریافت کرد که 4 مأمور امنیتی برای بازداشت وی به اداره خبرگزاری آمدند. با قول آقای فاضل، او دوام 20 سال اخیر در رسانه‌های ایران کار میکرد، ولی بعد از نشر فهرست آن مقامات ایرانی که گفته میشود دارای 2 شهروندی هستند، فشار علیه او آغاز شد. طبق گزارش ها این فهرست از سوی وکیل پارلمان جواد کریم قدوسی، یکی از منتقدان پرزیدنت حسن روحانی و وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف در اختیار آقای فاضل قرار داده شده است. ایران دو شهروندی را اعتراف نمی کند. فاضل می گوید که پس از نشر فهرست دو شهروندی ها همسرش را از کار اخراج کردند و فرزندانش در قبول به مکتب ها با مشکل روبرو شدند. در ایران نمونه های زیادی خاموش کردن روزنامه‌نگاران از طریق ترس دادن، فشار، آزار و اذیت و مدت طولانی زندان ثبت شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز قرارگاهی در پاریس میگوید در 40 سال اخیر ایران یکی از سرکوبگرترین کشورها برای روزنامه‌نگاران بوده است. اکثریتی آنهایی که هدف قرار میگیرند خبرنگاران رسانه‌های نزدیک به جناح اصلاح طلب بودند. امیر توحید فاضل گفت که وی نقشه فرار از حیات همراه ظریف را در مهمانخانه در استکهلم کشید وقتی روز 21 آگوست حیات الکی به فنلاندیا و نروژ سفر کرده بود. با گفته فاضل او به نگهبان امنیتی ایرانی در مهمانخانه گفت برای سیگار کشی و بیرون می رود. در عوض گفت فاضل او با تاکسی خود را به نزدیکترین قرارگاه پلیس رساند و درخواست پناهندگی کرد. اما برخی از خبرنگاران این روایت فاضل را زیر سوال می برند. آنها او را به همکاری با مقامات اکتشافی ایران برای خاموش کردن صدای مخالفان، خبرنگاران طرفدار اصلاحات و فعالان سیاسی ایرانی متهم می کنند. یک خبرنگاری مقیم تهران که قبلا در یک روزنامه با آقای فاضل فعالیت کرده است در فیسبوک او را با همکاری با مقامات امنیتی برای خاموش کردن صدای مخالفان متهم کرد. خود فاضل از صحبت کردن با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی خودداری کرد، اما او در مصاحبه خود با تلویزیون شویس گفته است که وی از سوی همه جناح‌های فعال در صحنه سیاسی ایران مورد حمله قرار گرفته بود. او با گزارشی روزنامه اصولگرای کیهان اشاره کرد که او را به همکاری با اصلاح طلبان متهم میکرد. فاضل همچنین اتهامات درباره همکاری با جناح‌های تندرو را رد کرد و گفت او آماده هر گونه محاکمه است اگر کسی سندی در دست داشته باشد که اقدامات او علیه روزنامه‌نگاران را اثبات کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تئاترهای تاجیکستان بعد از یک مدت تنفس دیگر بار دری خود را بر روی ساکنان باز نمودند و مقامات وعده دادند که نمایشنامه‌های نو دیدنی روی صحنه خواهد آمد. ولی موسم نوی تئاتری شام 27 آوگوست در تئاتر بنام لاهوتی پایتخت با حضور کمی تماشابینان آغاز یافت. جزئیات این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتون ارائه می‌کنم. در اکثر کرسی‌های تالار سربازان و افسران وزارت دفاع تاجیکستان نشسته بودند. مسئولان تئاتر گفتند که حضور نظامیان طبق یک قرارداد صورت می‌گیرد. سالها باز این سوال مطرح است که چرا ساکنان و به خصوص در شهرها کمتر به تئاتر می‌روند؟ جواب‌ها مختلفند. هنرمندان و ساکنان برای به این حالت رسانیدن تئاتر یکدیگر را عیبدار می‌کنند. نمایشنامه‌ها غلغله برپا نمی‌کنند. آوازه رستم بیاز رستم است. اگر مردم فهمند که در جای نمایشنامه خوب و دیدنی هست، حتما می‌روند. چرا تا حال زن آهنین را با ضعف تماشا می‌کنند؟ یا تئاترهای ما توان تبلیغ نمایشنامه‌های خوب را ندارند یا واقعا محتوای صحنه‌ها کاسته است؟ گفت سهراب نام ساکن دوشنبه. ولی هنرمندان تئاتر با این عقیده راضی نیستند. آنها میگویند تنها در موسم گذشته تئاتری هنرمندان تئاتر به نام لاهوتی 6 نمایشنامه را تهیه کرده و نمایشنامه فردوسی صاحب شاه جایزه جشنواره پرستو گردیدند. لطف‌الله دولت‌زاده رهبر بدیعی تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی بر رادیو آزادی میگوید
تئاتر مال شهر است. اصلا تئاتر باید در شهر باشد و مردم شهر باید بیشتر به تئاتر بیاید. همین روز یکی از همه ایده‌های تئاتر ما است که اگر شما احساس کرده باشید حتی تماشابین خودش اومدن از کسای تئاتر بلیت خرید. ما قریب 10 سال اخیر هم چیزا احساس نمی کردیم.
دولتزاده افزود در موسم نو نیز تئاتری به نام لاهوتی قصد دارد شش نمایشنامه نو تهیه کند. حتی در سالهای شوروی تئاتر در یک سال سه یا چهار نمایشنامه را تهیه میکرد میگوید او. با این حال کارشناسان میگویند اکثر تئاترهای تاجیکستان خودکفا نیستند و در موقع دولتی و یا نیمه رسمی فعالیت میکنند. آنها از نظر مالی دست نگرند و برای به صحنه گذاشتن نمایشنامه به سرمایه گذاری احتیاج دارند. مشکل دیگر تئاترهای تاجیکستان وجود سنزوری نانوشته به موضوعهای حساس سیاسی گفته میشود. سالهای آخر مقامات روحانیان رسمی و کارمندان وزارت امور داخلی و نهادهای دیگری دولتی را برای رفتن به تئاتر تشویق کردند. بعضی از هنرمندان تئاتر میگویند برای دیدن شدن نمایشنامه ها و جلب بیشتر مردم به این درگاه نقشه های نو را روی دست گرفتند. یکی از این نقشه ها جوان کردن هیئت کارمندان تئاتر است. صباحت قاسم و بر رهبر بدیعی تئاتر هارون به نام محمد جان قاسم مفنیز در این صحبت با رادیو آزادی گفت برای رشد هنر تئاتری در تاجیکستان ضرور است بیشتر به هنرمندان جوان تکیه کرد.
نمیدونم دیگر تئاتر در چی حالت با چی شوق و ذوق کار میکنند. لیکن من نمیدونم که تئاتر محمد جان قاسم وظیفه خود اجرا کرده است و در نمایشنامه های نو من نمیگویم که خیلی زیاد، لیکن اون نمایشنامه هایی که روی صحنه آوردن از سبک تئاتری هارون از سبک تئاتری فاروق قاسم در اون سبک هستند.
در مجموع در تاجیکستان 18 تئاتر کسبی و 10 ها تئاتر خلقی در جماعت و شهرک و ناحیه ها فعالیت داشته و قبل مقامات توجه مردم به تئاتر نسبت به سالهای پیش بیشتر گردیده است. برخی از منتقدان میگویند حالا در اکثر تئاترها تماشابین کم است و جای نمایشنامه های کسبی را در منبرهای پر تماشابین اکثرا رقص و آوازخوانی گرفته است. درباره فروش اجباری بلیت ها و آوردن خوانندگان مکتب های میانه به تئاترها بارها در رسانه ها خبر نشر شده است.
شش ورزشکار توجیک که رقابت ها را در مسابقات قهرمانی جهان آید به جودو در ژاپن به انجام رسانیدند به مدال ماندند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان آمادگی را به بازی های ابتدایی رقابت های انتخابی قهرمانی جهان 2022 مقابل تیم های ملی قرغیزستان و مغولستان شروع کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. سید جلال سیدف پهلوانی توجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به جودو که در پایتخت ژاپن توکیو جریان دارد 3 آوگوست در رقابت‌ها در وزن زیر 100 کیلو در دور اول از شاه حسین پاکستانی شکست خورد. رقیبش در مدت 1:53 با بهاگذاری ایپان غالب شد. به این ترتیب تا حالا 6 ورزشکار توجیک رقابت‌های خود را به انجام رسانیدند. از بین آنها 2 نفر بهروز خواجه‌زاده و سامان محمد بیکف نتیجه های خوبتر نشان داده هر دو در وزن زیر 73 کیلو جای های پنجم را کسب نمودند. رضا نظرزاده معاون اولی رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان از ورزشگری جوان و امید بخش سامان محمد بیکف در آینده نزدیک نتیجه های بلند را انتظار است.
باوری کامل داریم که سامان می تواند که در بازی المپی توکیو 2020 شرف و ناموس ورزش تاجیک را حفظ و معرفی کند.
بجوز از سید جلال سیدف با 3 نفر دیگر خیام‌الدین جبروف، اکمل مرادوف و کامران شاهی استوپیریان در اولین رقابت خود در قهرمانی جهان در توکیو شکست خوردند. باز 2 ورزشکاری توجیک تیمور رحیموف و شکر محمد میرمحمدوف روز شنبه 31 آوگوست در وزن بیش از 100 کیلو قوازمایی خواهند کرد. در قهرمانی جودوی جهان در توکیو بیش از 800 ورزشکار از 147 کشور شرکت دارد. بعد 5 روز رقابت ها منتخب ژاپن با کسب 10 مدال در حساب عمومی دسته‌ای پیش صف است. منتخب فرانسه با کسب 4 مدال در جایگاه دوم و منتخب نیدرلند با کسب 2 مدال در جایگاه سوم قرار دارند. منتخب تاجیکستان با کسب 2 جای پنجم در بین 147 کشور مقام 23 را اشغال کرده است. خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف آمادگی را در شهر دوشنبه به بازی های ابتدایی رقابت های انتخابی قهرمانی جهان 2022 مقابل تیم های منتخب قرغیزستان و مغولستان شروع کرد. متخصص ازبکستانی عثمان توشف به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 25 بازیگر را دعوت کرده است که 4 نفرشان لیگانیر هستند. حمایتگر خورشید بکنظرف، حملگر منوچهر جلیلوف هر دو از اندونزیه، نیم حمایتگر پرویز جان عمر بویف از بلغارستان، اینچنین نیم حمایتگری دسته استقلال دوشنبه کامران ترسونوف که برای آزمایش در باشگاه اوترخت هلند قرار دارد به دسته منتخب تاجیکستان بعدتر می پیوندند. تیم ملی تاجیکستان در مرحله دویم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F با تیم های ملی ژاپن، قرغیزستان، میانمار و مغولستان رقابت خواهد کرد. منتخب تاجیکستان اولین بازیش را 5 سپتامبر در شهر دوشنبه با تیم ملی قرغیزستان برگزار می نماید. فوتبالبازان تاجیک در دوره دوم 10 سپتامبر در مهمانی مقابل منتخب مغولستان بازی می کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی خی داویدوف، مؤسس تئاتر مسحکوی خنده خنده در اسرائیل است.
خی داویدوف از آیله یهودی های بخارایی ازبکستان بوده، سال 1979 بعد از مهاجرت والدان به اسرائیل تولد شده است، ولی تاریخ خودش میگوید تربیه زیر نظر بیبیش آموزگار زبان تاجیکی در بخارا خانم خفسیگل اوشیارو او را مید این بخارا و یا محصول بخارا کرده است. روز 22 آوگوست در چارچوب برنامه تبلیغاتی پیش از انتخاباتیش، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هم مهمان خانواده داویدوف شد و با جامعه یهودی های بخارای اسرائیل ملاقات آراست.
خیلی سلام، بسیار شدیم که حالا با شما امکانی صحبت کردن داریم. میدونیم که بسیاری ها بعدی دیدن مسحکه های شما در اینترنت میخواهند درباره تئاتر خنده خنده بیشتر بدانند. بگویید که چگونه این تئاتر تأسیس شد، موضوع نمایشنامه های تئاتری خود را شما چگونه مییابید؟
السلام، ما در ارت اسرائیل خودم تولد شدگی با سال 2005 تئاتر خنده خنده من خودم سازدار کردم بعد از تمام کردن یونیورسیتی تئاترال دراماتورگ ما همین خونده، بعد همین تئاتر خودم در آمده همین تئاتر سازدار کردم. بختاری من دادرم بازی میکند، کار میکند
رونن داویدوف.
رونن داویدوف دا ما اوجه 15 سال همین تئاتر کتی در زبان مادری خود، زبان تاجیکی، زبان یهودیانی بخاری تماشا می نویسیم. هر سال یک تماشای نو، значит 15 سال با موجه 15 تا تماشای دیگر نویسته براوردیم. همین تماشا کتی هم به ارز اسرائیل، هم به اروپا، به امریکا، به استرالیا، به ازبکستان و خدا خواهد ما خوزی حرکت کردیم که تاجیکستان هم به همین تئاتر ما یک خسروی برآمد کنه.
بسیار خوب می شود. من می دونم که شما در تاجیکستان هم حوالدار، یعنی طرفدار بسیار دارید، بخصوص آنهایی که به اینترنت دسترسی دارند. یعنی مؤلف سیناریو های نمایشنامه های هنری خودتون هستید؟ شما هستید؟
ها، من خودم می نویسم، خودم رژیسور کار می کنم و آرتیستا با تئاتر ما کار کرده، با دست نویسی من، با کپای نویسی من اینا کار کرده میبرن.
درباره زبان نمایشنامه هاتون خودتون حاضر گفتید تاجیکی، روسی، انگلیسی، یهودی، حتی من در جای گرجی رو هم شنیدم. آفرین به شما، واقعا هم همه این زبان ها رو میدونید، یعنی همه این زبان ها رو تماشابینان شما میفهمند، یعنی یهودی های محلی؟
ها، به اسرائیل ما زبان عبریتی، روسی، تاجیکی گپ میزنیم و به امریکا رویم اوجه عبریتی کمتر، زیادتر به زبان انگلیسی گپ میزنیم. فقط سپکتاکل با فقط ما همین زبان های عرلش میکنیم، خطی میکنیم. چه خیلی که ما امروز خانه با ما مادر کتی پدر کتی به زبان عبریتی گام بزنیم، اینا به ما جوابشه به زبان تاجیکی یا زبان عروسی میتین. انا همخه به تئاتر ما همین زندگی امروزه باری همین تماشای نویسته برار سادیم.
پس جایگاه زبان تاجیکی، یعنی جای زبان تاجیکی طور خودتان میگید بخوری نمایشنامه های شما خیلی خاصه است و این هم در حالتی است که شما خودتان گفتید که در اسرائیل تولد شده بزرگ شده اید. چه خیل شد که زبان تاجیکی زبانی مهمی کاری شد در تئاتر شما، در نمایشنامه برای شما، برای شخصا شما؟
این سوال بسیار دم میتیان. گپ راستش من زایده شدم به اسرائیل، لیکن 3 ماه بعد از پدر و مادرم به اسرائیل آمده نشان. زدچه من پردوکتی بخارا زکاز به بخارا کردگی و بعد از 3 ماه به اسرائیل اومدگیشان مادرم سبوک میشون منه میزرد و عروض یکو مادر پدر بکار منه یک چخلاق با چی میده با دستی بیوی میمانند با آنه بیوی و بیوی من مادرشان این کس بس اینجی هستاد منه کلان کرده در من فقط در زبان تاجیکی گوای غلطی گوای خوشروی اشاله ها مقاله ها در من خونده گب زده همخه منه به زبان تاجیکی منه یاد داد.
اون کس معلمه زبان تاجیکی بودن گفتید؟
بی بی ما زبان تاجیکی معلمشان به شهر بخارا 36 سال زیاد این کس به زبان تاجیکی معلمی کرده گذشتگی، لیکن با من از مادرشان زبان تاجیکی یاد گرفتگی، هم از مادرشان هم از خودشان.
خوب، یعنی می شود گفت که مثل شما بسیار یهودی های بخاری که از تاجیکستان و ازبکستان سویتی به اسرائیل و امریکا هجرت کردند رفتند با همین زبان در خانه صحبت ادامه می دهند.
زبان یهودیان بخاری این زبان فارسی، زبان تاجیکی و فوندامنتش، لیکن یهودی ها به همین زبان خوش کردگی گپای خود را، گپای یهودی به همین زبانی خودی با زبانی تاجیکی با زبانی فارسی. زنچه برای همین ما میگیم زبانی یهودیانی بخاری، همه یهودی ها از بخار را، سمرقند، تاشکند، دوشنبه، از ازبکستان و تاجیکستان برامدگی اینا هماشان یک نام دارن، نام یهودیانی بخاری نام دارن.
بله. در اینجا می خواهم برنامه را با یک پاره از نمایشنامه خیدوی دفید آمده هم که منالوگ اپی حسنی نام دارد.
ای بسمان چگو اوام یک خدای خوندل دارم دورش با باشه به پسرم هزار بار گفتم جانی آنش نمانه می شد خوندل را نگیر به گونه در آمه منه زوری کرده برد اما یکوم روز ای یکوم روزی خانهشان افتادی به قنخوری اوشی اهم روز فهمیدن هم درکار بود یه حوج قنگیته شکلت آگیته مرملت آگیفته رفتیم خانهشان قنخوری کنیم گفته آچهش اینه دید خندول این شیرین یای دید اوی میگو نمیزی اصلاف که میگو اون از سخر نیدی عبید اما اینه برای تو آردیم چی تو خور گفتیم چی این برای خخورید لنش تردیسیه گفتم یه حوض قنده گفتم به دمسته خاندم نه میموری گفتم موری هم نیشل که گفتم آب بکیلیم بروی بودی چیستید گفتم آتیش خستکی او من یپسی که در چیسته میگه یه دیلالا لیزر گفتیم چی؟ وی دلشنی سه جنشینی یا پرنیسون وی پدروشکی وی پرنیسیتی واشی پدروشکی گفتم دادش خستک آیا؟ وی چون جا گفتم پرنیسیتی واشی پدروشکی گفتم وی سه میسی پایدان کنینی خوشچین ای سنیدکی بودیم چی سیدی و بروی گفتم او چش زرش کفی سنیدکی گفت او یه تا پد نرکوزم میگفتم ایتا پد موزیکی فش فش یا فش فش استکنید پش مشه فش فش یا فش فش استکنید پش مشه یوسفی من چرچرا شده میفهمی گفتم او چش زرش کفید اکتو تکن یوسف.
این یک پوره از یک مسحکه خی داویدوف بود با نام اپی حسنی. خیلی قهرمانی بسیار برجسته نمایشنامه های شما اپی حسنی است که طور شنیدیم رسم و رسوم های یهودی های بخارایی را با انعنه های یهودی های اشکناز مقایسه میکند. اپی حسنی میگوید در جی پی اس شهر نیویورک کوچه آدمگری زدم نبود است، در افستریه و افسترالیا هم نبود است، فقط در بخارا بود است. اما واقعا هم مسئله آدمگری در اسرائیل چگونه است و شما را به هنرنمایی های خود به زبان های تاجیکی و روسی و دیگر زبان ها اونجا چگونه قبول میکنند؟
ما خانه تربیه گرفتگی از مادر، از پدر، همین تربیه که خودشان از بخارا گیته یافتگی ما همینه خانه به یاد گرفته، همین آدم گریه اینجا به اسرائیل و امریکا به اوجه این گوا ایادی آدم گذشتگی از خلق اوجه یا چه دیگه شده گی وقت دیگه میکنه آدمه. دری همسایه قلف وقتای اول با دری همسایه یله بود، میدرام بودیم پیش هم دیگر، همه یک تن و یک جان بودیم. انا همین آدمگری خوازه هم اسرائیل به هم اروپا، به شما میدانید بهتر از من که به اروپا دری خانه آدمه تخت تخت زده در آمده نمیتانید، خیلی که به دوشنبه، خیلی که به بخارا، به سمرقند. انا همین آدم گریه ما نشان دادیم که انا همین با ما خود یابچه کنبوتی هست.
اما اصلا اگر جدی بگیریم همین مسئله رو، نظر شما چیست؟ فرض کردیم که اگر سیاست دیگر نمیشد، اگر یهودی های شوروی سوویتی پدر و مادر شما به اسرائیل مهاجرت نمی کردند و شما در اتحاد شوروی در اسسر میموندید، برای شما و مردم یهودی شرایط کار و زندگی وضع سیاسی چگونه بود به فکرتون؟
همه وقت یهودیان بخاری به ازبکستان، به تاجیکستان به هنرهای ناز بودن، همه وقت به صحنه بودن، صنعتکارای بزرگ ما برنای اسحاکوف، بریس نماتیف، ساسون بنیامینوف، محبت شمایوف، باز دیگر بسیار امینوف با تولماسوف، همه وقت پیشرو بودن، همه وقت یهودیا جایی که هستن چه میگون خدا بالای سر ما هست. اگر تا امروز همه که ما میماندیم اونجا با خیالم گنده نمیشد، لیکن همخه دنیا شد، همخه خدا خواست که خدا شکر اسرائیل زمینی خودش هست، یهودیا مملکتی خودشان، به همه ارزانی شدیم، همه یک جا شدیم به همه خدا بشکر. لیکن از یاد ما فراموش نمی کنیم ازبکستان و تاجیکستان، همه وقت ما کلان شدگی به همین قصه های نغزی، صفت های نغزی ازبکستان و تاجیکستان، همه وقت ما یاد می دادن که انا از همسون نان خوردیم، خونی نافی مادر و پدر ما اونجا برختگی، از برای همین همه وقت ازبکستان و تاجیکستان به نظر ما گرم هست. برای همین من رفت و بیا بسیار میکنم امو شهروبه.
دیروز من یک امور یک ستاتیستیکا خوندم، اخیرهای سالهای 1970 وقتی به یهودی ها اجازه دادند که از اتحاد شوروی بیروند، ده ها هزار یهودی ها کشور رو ترک کردند و حالا تخمیناً 1 میلیون یا بیشتر از 1 میلیون سوویتی های پیشین، یعنی یهودی ها اسرائیل رو وطنی خود می نامند. شرایط اینتگراسیه یا همایش یافتن یهودی های سوویتی در اسرائیل با فکر شما چگونه بود و آیا پدر و مادر شما از این کاری کردهشون راضی هستند؟
امیگراسیه همه وقت خین هست، آسان نیست. آدم ها از زبان به زبان میمانند، آدم ها از پول به پول میمانند، از خانه به خانه میمانند، از هنر به هنر میمانند. اسرائیل با آمده همه چه خینی کشتگی، لیکن همه وقت ما میدانستیم که همین زمین زمینی خدا ما و خدا شکر انا امروز پدر و مادرم 40 سال پیش آمدگی، یا خیلی 60 سال پیش، یا خیلی 20 سال 25 سال پیش آمدگی، خدا شکر همه راضی، همه جای خود را یافته، همه هنرهای خود در آمده کار کرد سادین.
یعنی حکومت هم یوری کرده با شما؟
کنیشنه حکومت هر روزی آمدگی یهودی ها از اسسر، از ازبکستان، از تاجیکستان، همون روز اوجه یاردم داد، خانه داد، چیز داد، جای داد، کار به در آورد، زبان یاد داد، هم به اسرائیل هم به امریکا نفس قبول کردن. امروز اگر یک آدم امریکا رو به گرین کارد سیتیزن تا گفتنش جدا هم قیمه شد، لیکن اون وقتا به همه پریام کردن و قبول کردن و رایشان کارشان آسان شد، رایشان یله بود. همه وقت
شما در نمایشنامه ها در سپکتکل های خود شوخی آمد از تفاوت های و فرقیت های یهودی های بخارا و اشکناز رو نمایش می دهید. از این پیش هم گفتم از این شوخی های شما من همچون یک تماشابین به هر حال همی خیلی یک برداشت می گیرم که یهودی های بخاری بیشتر آدمان سنتی رسم و رسوم دوستدار هستند و اشکناز بیشتر اروپایی صفت هستند، معرکه کلونا دوست نمی دارند مثلا، اما در زندگی واقعی هم همی خلاص، یعنی با قول میگن محلچگی در بیان یهودی ها هم وجود دارد.
هر ملت خیال میکند که ما از همه بهتر هستیم، ما از همه زیاد هستیم، همی قایده های ما باری نیست، اوقات های ما باری نیست، شتو خستان ها باری ما باری نیست، لیکن گپ راستش همینا هم در باری ما هم خیال میکنند که بوده اینا از ما زیاد. همه جا به همه، همه وقت به همه، ما پروسته همین تماشا کرده که اکتیار همین ما که آینه میمونیم به نظری خلق، آینه خدا همین خلق خودشه بینه چه ما دیگه ها کتی اتنشینیا داریم،
چه
دیگه ها ما کتی اتنشینیا دارن. من یکم آدم یکم کسی سودیت نمیکنم، ما پروسته آینه میمونم و آدم خودشان خودشانه بینن.
تشکر به شما. خای داویدوف، هنرپیشه و ریژیسور مؤسس تئاتر مسکوی خنده خنده در اسرائیل.
رحمت، سلامت باشه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی.